با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، مزمور 78. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از داستان قوم اسرائیل از موسی تا داوود. این مزمور یک مزمور تعلیمی و هدایتی آساف است که مربوط به تاریخ قوم اسرائیل از سرزمین مصر تا زمان داوود می باشد. در آن شاهد خطا و سقوط مردم و وفاداری خدا هستیم. این مزمور عالی است و خدا را صدا می زند که شنیده و جواب دهد. در ابتدا دعوت خدا از قومش را می بینیم. خدا از قومش می خواهد که به او گوش دهند. در مزمور 78 آیه 1 می خوانیم: ای قوم من، به تعالیم من گوش دهید و به آنچه می گویم توجه نمایید. این یک مزمور طولانی است و ما می توانیم فقط قسمت هایی از آن را با شما در میان بگذاریم، ولی شما را تشویق می کنم که تمام این مزمور را در فرصتی مناسب بخوانید. مطمئن باشید که مطالعه آن به شما برکت خواهد داد. مزمور 78 آیه 9 الی 10 می گوید: افراد قبیله افرایم که به تیر و کمان مجهز بودند و در تیراندازی مهارت خاص داشتند، هنگام جنگ پا به فرار نهادند. آنها پیمان خود را که با خدا بسته بودند شکستند و نخواستند مطابق دستورات او زندگی کنند. اینجا به طور مستقیم به زمانی اشاره می شود که طایفه افرایم به جنگ نرفت و خدا به این موضوع توجه کرده است. به طور عمومی طایفه افرایم نمونه ای از تمام قوم اسرائیل بودند و به طور وسیع تر تمام قوم خدا مورد نظر است. در آن زمان قوم اسرائیل بود و امروز کلیسا است. وفاداری خدا غیر قابل تغییر می باشد. در مزمور 78 آیه 17 الی 19 می خوانیم: ولی با وجود این ایشان بار دیگر نسبت به خدای متعال گناه ورزیدند و در صحرا از فرمان او سر پیچیدند. آنها خدا را امتحان کردند و از او خوراک خواستند، حتی به ضد خدا حرف زدند و گفتند: آیا خدا می تواند در این بیابان برای ما خوراک تهیه کند؟ به ترجمه دیگری از این آیات توجه کنید: ولی ایشان باز نسبت به خدای متعال گناه ورزیدند و در بیابان از او سرپیچی کردند. در دلهای خود خدا را امتحان کردند و از او غذایی مطابق میل خودشان خواستند. علیه خدا حرف می زدند و می گفتند: آیا خدا می تواند در این بیابان برای ما خوراک تهیه کند؟ این آیات نمونه ای از همان بی ایمانی را نمایان می کند که امروز در بین ایمانداران دیده می شود. در زمان حاضر شاهد بی ایمانی عملی در قوم خدا هستیم. اکنون توجه کنید که خدا چه کار می کند. مزمور 78 آیه 25 می گوید: بلی، آنها خوراک فرشتگان را خوردند و تا آنجا که می توانستند بخورند خدا به ایشان عطا فرمود. ترجمه بهتر برای خوراک فرشتگان نان زوراوران است. مردمان نان زوراوران را خوردند و آذوقه‌ای برای ایشان فرستاد تا سیر شوند. خدا تمام آنچه را که آنان نیاز داشتند به آنان داد، ولی با این وجود ایشان هنوز به خدا شک داشتند و او را مورد انتقاد قرار می دادند. این مزمور هدایتی با اشاره‌ای به داوود خاتمه پیدا می کند. در مزمور 78 آیه 70 الی 72 می خوانیم: سپس خدمتگزار خود داوود را که گوسفندان پدرش را می چرانید برگزید. او را از چوپانی گرفت و به پادشاهی اسرائیل نسب نبود. داوود نمونه ای از عیسی مسیح است که به عنوان خداوند داوود و پسر داوود معرفی شده است. خدا نسبت به آنان وفادار بود و دوست من، خدا امروز نیز نسبت به ما وفادار می باشد. خدا کار نیکویی را که آغاز کرده به انجام می رساند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 78 در کتاب مزامیر به پایان می رسد و اکنون به بررسی مزمور 79 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 79. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از آینده قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم. این مزمور یک دعا است، اما نه برای من و شما که دعا کنیم، بلکه برای قوم اسرائیل است که در ایام مصیبت عظیم، یعنی دوران وحشتناک رنج و زحمتی که بر آنها خواهد آمد، با این دعا به حضور خدا بروند و دعا کنند. این مزمور دیگر از مجموعه مزمورهای آساف می باشد که یک سراینده بزرگ بود و احتمالاً نویسنده و تنظیم کننده این مزمور نیز بوده است. او همزمان با داوود می زیست و شاید به عنوان همکار او خدمت می کرد. در مزمور 79 آیه 1 می خوانیم: ای قوم خدا، قوم‌های خدا نشناس سرزمین قوم برگزیده تو را تسخیر نموده، خانه مقدس تو را بی حرمت کردند و شهر اورشلیم را خراب نمودند. این مزمور در زمانی که نوشته شد به عنوان یک پیشگویی و نبوت محسوب می شد که در واقع تصویری از معاصره نبوکدنصر و پس از آن اسارت توسط حکومت بابل بود. همچنین دوره مکابیان نیز چنین ایام بیچارگی و بدبختی را به همراه خواهد داشت. به انجام رسیدن نهایی این نبوت در طی دوران مصیبت عظیم در زمان آینده خواهد بود. قبل از دوره اسارت در بابل، پیامبران دروغین می گفتند که خدا هرگز اجازه نابودی و اسارت آنها را نخواهد داد. اما شهری که آن پیامبران دروغین گفتند هرگز خراب نخواهد شد، خراب شد و ساکنین آنجا به اسارت برده شدند. معبدی که آنها گفتند هرگز ویران نخواهد شد، ویران شد. آن شهر البته شهر اورشلیم بود و مردم آنجا قوم اسرائیل بودند. این موضوع چندین بار اتفاق افتاد و باعث شد که مردم نزد خدا ناله و فریاد کرده و از او کمک بخواهند. معبد و جایگاه مقدس در مرکز همه چیز بود. بیاد داشته باشید که این بخش از مزامیر با کتاب لاویان هماهنگی دارد که موضوع محوری آن پرستش و ستایش خدا در خیمه عبادت و بعداً در معبد می باشد. در مزمور 79 آیه 2 می خوانیم: جنازه های بندگانت را خوراک پرندگان و جانوران ساختند. برای قوم اسرائیل سخت بود که این قتل عام های وحشتناک را بفهمند. چرا خدا اجازه می داد که این اتفاقات برای آنان بیفتد؟ پیامبران دروغین به طور مرتب و همیشه به آنان می گفتند که این بلاها نمی توانستند برای قوم خدا اتفاق بیفتند. گرچه ارمیای نبی با صداقت هشدارهای خدا در مورد داوری آینده را با ایشان در میان می گذاشت، اما به سخنان او اهمیتی نداده، او را مسخره کرده و ارمیا را به عنوان یک خیانتکار به ملت معرفی می کردند. اسرائیلیان نمی توانستند بفهمند که چرا خدا از آنان حمایت نکرد. این موضوع هنوز هم سؤالی برای قوم یهود در زمان کنونی است. می دانیم که بسیاری از یهودیان در زمان اذیت و آزار و شکنجه‌های وحشیانه دیکتاتوری هیتلر در جنگ جهانی دوم و پس از آن از خدا دور شده و به اشخاصی ضد خدا تبدیل شدند. البته واقعا برای آنان سخت است که این موضوع را درک کنند. شاید آنان همان سؤالی را داشتند که مزمور نویس در اینجا دارد. اما آیا به خدا وفادار ماندند؟ آیا به سوی یک رابطه صحیح با خدا بازگشتند؟ آیا مسیح موعود را پذیرفتند؟ و آیا به سوی او بازگشتند؟ جواب البته نه است. خدا قومش را در گذشته داوری کرد و در زمان حاضر نیز آنها را داوری می کند. من احساس می کنم که داوری خدا بر کلیسایش آمده و در آینده نیز افزایش خواهد یافت. داوری خدا به قومهای سراسر جهان آمده است و بیشتر نمایان خواهد شد. در اینجا ناله و فریاد مردم را می شنوید. در مزمور 79 آیه 5 می خوانید: خداوندا تا به کی بر ما خشمگین خواهی بود؟ آیا آتش خشم تو تا به ابد بر سر ما زبانه خواهد کشید؟ یهودیان نزد خدا فریاد می زنند: خدایا آیا به ما رحم نخواهی کرد؟ و سپس آنها تقاضای آمرزش و بخشش را از خدا کردند. در مزمور 79 آیه 8 می خوانیم: ای خدا، ما را به سبب گناهانی که اجدادمان مرتکب شدند مجازات نکن. بر ما رحم فرما زیرا بسیار دردمندیم. آنان دعا کردند: خدایا گناهان و خطاهای گذشته ما را به یاد نیاور. اما چگونه او قادر خواهد بود آن گناهان را پاک کرده و فراموش کند؟ فقط از طریق مرگ عیسی مسیح. وقتی عیسی مسیح از سوی یهودیان یا غیر یهودیان، ثروتمند یا فقیر، اسیر یا آزاد، مرد یا زن، سیاه یا سفید، سرخ یا زرد رد شود، فرقی نمی کند. داوری بر آن شخص است. شما عیسی مسیح را یا برای داوری ملاقات می کنید و یا برای آمرزش و رستگاری. فقط این دو راه وجود دارد: داوری یا آمرزش. انتخاب با شماست. اکنون به ناله دردناک این مرد رنج دیده گوش دهید. در مزمور 79 آیه 9 می‌خوانیم: ای خدایی که نجات دهنده ما هستی، به خاطر رحمت نام خودت ما را یاری فرما، ما را نجات ده و گناهان ما را بیامرز. قوم اسرائیل مغرور بودن به اینکه خدا در میان آنان است و آنها را نجات خواهد داد، اما آنان را نجات نداده بود و آنها مورد تمسخر قرار گرفتند. غیر یهودیان ایشان را مسخره می کردند. اکنون به آیه آخر این مزمور دقت کنید که با شکرگزاری پایان می‌یابد. در مزمور 79 آیه 13 می خوانیم: آنگاه ما که قوم برگزیده و گوسفندان گله تو هستیم، تو را تا به ابد شکر خواهیم گفت و تمام نسل‌های آینده ما تو را ستایش خواهند کرد. در پادشاهی و ملکوت خدا که می‌آید، رنج‌ها و غم‌های آنان برای همیشه از میان خواهد رفت و در آنجا همه نسل‌های آینده خدا را حمد و ستایش خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 79 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 80 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 80. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از دعا نزد شبان قوم اسرائیل. در این مجموعه از مزمورها نیز با نبوت‌ها و پیشگویی‌هایی روبرو می‌شویم. در بعضی از نسخه‌های قدیمی کتاب مقدس از عنوان آشوریان در این قسمت استفاده شده که بر طبق آن تعدادی از مفسران این مزمور را به زمانی پس از داوود مربوط دانستند. اما چون این مزمور به طور یقین مزموری از آساف است که همزمان با داوود میزیست، بنابراین میدانیم که این مزمور در دوره پادشاهی داوود نوشته شده است. عنوان به کار رفته برای این مزمور چنین است: مزمور آساف برای رئیس سرایندگان، شهادتی بر سوسنها. قبلا دیدیم که سوسنهای زیبا اشارهی به مسیح موعود یعنی خداوند عیسی مسیح می باشند. در اینجا تقاضا و درخواستی از شبان قوم اسرائیل را می‌بینیم که دوباره آنها را هدایت کند. در مزمور 80 آیه 1 می‌خوانیم: ای شبان اسرائیل به صدای ما گوش ده، ای که قبیله یوسف را مانند گله گوسفند رهبری می‌کنی. منظور از شبان قوم اسرائیل کسی جز خداوند عیسی مسیح نیست. تشبیهی از گوسفند و شبان را قبلا هم داشته ایم. ای که قبیله یوسف را مانند گوسفندی رهبری می‌کنی، به سفر قوم اسرائیل در بیابان اشاره می‌کند، زمانی که به سمت سرزمین موعود پیشروی می‌کردند تا آن را به دست آورند. یهوه خداوند شبان قوم اسرائیل رهبر آنان بود. یوشع از نظر انسانی آنها را رهبری می‌کرد، ولی او تحت هدایت فرمانده لشکرهای خداوند عمل می‌کرد. مزمور نویس نزد خدایی دعا و درخواست می‌کند که با این مردم در قدس الاقداس، یعنی در مقدس ترین جایگاه خیمه عبادت ملاقات کرده بود. در مزمور 80 آیه 2 می‌خوانیم: جلال و شکوه خود را بنمایان، ای خدایی که بر فراز فرشتگان جلوس فرموده ای، قدرت خود را بر قبایل افرایم، بنیامین و منسی آشکار ساز، بیا و ما را نجات ده. چرا در اینجا افرایم، بنیامین و منسی نام برده شدند؟ فکر می کنم که پاسخ را می توان در کتاب اعداد فصل 2 آیه 17-24 یافت. اگر این قسمت از کتاب مقدس را بخوانید، متوجه می شوید که محل استقرار این سه قبیله اسرائیل در اطراف خیمه عبادت مستقیماً در نظم و ترتیب حرکت قوم در بیابان پشت سر صندوق عهد قرار داشت. صندوق عهد خداوند بود که قوم اسرائیل را در بیابان هدایت می نمود. همانطوری که خدا قبلاً آنان را هدایت کرده بود، دوباره ناله و فریاد برای هدایت و رهبری خدا بلند می شود. در مزمور 80 آیه 3 می خوانیم: ای خدا، ما را به سوی خود باز آور و به ما توجه فرما تا نجات یابیم. این آیه به صورت یک بیت شعری سه بار در این مزمور، یعنی در آیات 3، 7 و 19 تکرار می شود، مانند بندگردان در یک سرود امروزی می باشد. در مزمور 80 آیه 4 می خوانیم: ای خداوند قادر متعال، تا به کی بر قوم خود خشمگین خواهی بود و دعاهای آنها را اجابت نخواهی کرد؟ درد دل کوتاهی را در اینجا می شنویم. یک اظهار تأسف است. قسمت غمگینی در این مزمور است که شامل آیات 4-6 می باشد. مزمور نویس احساس می کند که خدا خشمگین است، چون به دعاهای قومش پاسخی نمی دهد. در مزمور 80 آیه 5 می خوانیم: تو به ما قصه داده ای تا به جای نان بخوریم و کاسه ای پر از اشک تا به جای آب بنوشیم. این یکی از قابل توجه ترین آیات در کلام خدا می باشد. خدا به جای نان و آب به آنها قصه و عشق داده تا بخورند و بنوشند. اینها عشقای رنج و درد است. هیچ قوم و ملتی به اندازه قوم اسرائیل رنج و زحمت نکشیده، اما با این وجود آنها را سپری کرده و ادامه زندگی داد. اکثر قوم هایی که مانند یهودیان با آنان رفتار شد، از میان رفته و از روی زمین محو شدند. قوم اسرائیل قرنهای بسیاری اشکای غم و غصه را نوشیده است. چرا؟ اسرائیلیان شبان خود را رد کردند. وقتی خداوند عیسی مسیح روی زمین بود، به شهر اورشلیم نگاه کرد و برای آن گریست. انجیل لوقا فصل 19 آیه 41 الی 44 به ما میگوید که در حالی که گریه میکرد چه گفت: ای اورشلیم، صلح و آرامش جاوید در اختیار تو قرار داده شد، اما تو آن را رد کردی و اینک دیگر بسیار دیر است. به زودی دشمنانت در پشت همین دیوارها سنگرها ساخته، از هر سو تو را محاصره و احاطه خواهند کرد. آنگاه تو را با خاک یکسان کرده ساکنانت را به خاک و خون خواهند کشید، حتی نخواهند گذارد سنگی بر سنگی باقی بماند، بلکه همه چیز را زیر و رو خواهند کرد، زیرا فرصتی را که خدا به تو داده بود رد کردی. این یک قسمت عجیب در کتاب مقدس است و علت اینکه چرا قوم یهود بایستی اشکای خود را می نوشید را آشکار می کند. با توجه به انجیل لوقا فصل 23 آیه 28، وقتی عیسی مسیح صلیب را بردوش می کشید، در مسیر راه تعدادی از زنان در حال گریه و زاری بودند و عیسی به آنان گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه نکنید، به حال خود و فرزندانتان گریه کنید. در مزمور 80 آیه 7 می‌خوانیم: ای خداوند قادر متعال، ما را به سوی خود باز آور، بر ما نظر لطف بینداز تا نجات یابیم. ترجمه دیگر از این آیات می‌گوید: ای خدای لشکرها، ما را باز آور و روی خود را روشن کن تا نجات یابیم. چهره‌ای که می‌درخشد و روشن می‌سازد، کسی جز چهره مسیح موعود قوم اسرائیل، یعنی خداوند عیسی مسیح نمی‌باشد. اکنون در اینجا آیه قابل توجه دیگری را می‌بینیم. در مزمور 80 آیه 8 می‌خوانیم: ما را همچون یک درخت مو از مصر بیرون آوردی و در سرزمین کنعان نشاندی و تمام قوم‌های بت‌پرست را از آنجا بیرون راندی. خدا قوم اسرائیل را از اسارت مصر آزاد ساخت. خدا قوم‌های غیر یهودی و بت‌پرستان را از سرزمین مصر بیرون راند و قوم اسرائیل را در آنجا جای داد، که منظور همان درخت مو است. قوم اسرائیل معبدی را ساخت که در آنجا خدا را عبادت و پرستش کند. سپس به آنان گفته می شود که معبد آنها خراب شده و از آن سرزمین بیرون رانده خواهند شد. چرا؟ به همان دلیلی که خدا قوم‌های غیر یهودی و بت پرست را از آن سرزمین بیرون راند. بلی، به این دلیل که آنها از خدا روی برگرداندند. مسئولیت قوم اسرائیل بزرگتر از اقوام غیر یهودی بود، چون خدا به این قوم امتیازی را داده بود که در هیچ قوم دیگری وجود نداشت. حضور دیدنی خدا در میان این قوم بود. خدا در این قوم به طور آشکار حضور داشت. در مزمور 80 آیه 9 می‌خوانیم: اطراف ما را از بیگانگان پاک کردی و ما ریشه دوانیده زمین موعود را پر ساختیم. این آیه در مورد قوم اسرائیل صحبت می کند که همان درخت مویی است که خدا آن را از سرزمین مصر بیرون آورده و در سرزمین موعود کاشت. در مزمور 80 آیه 10-11 می خوانیم: سایه ما تمام کوها را پوشاند و شاخه های ما درختان سرو را فرا گرفت. تمام سرزمین موعود را تا به دریای بزرگ و رود فرات در بر گرفتیم. در اینجا سؤالی مطرح می شود در مزمور 80 آیه 12: اما اکنون دیوارهای ما را فرو ریخته ای، هر رهگذری دستش را دراز می کند و خوشه ای می کند. چرا؟ ای خدا، چرا؟ برای سالها پس از اینکه خدا آن درخت مو را در سرزمین موعود کاشت، دیوار و حصاری را در اطراف آن قرار داد. مردم به مدت حدود 600 سال در آن سرزمین زندگی کردند. خدا اجازه نداد که هیچ یک از قوم‌های قدرتمند آن روزگار آنها را نابود کنند. مصر به اسرائیل حمله کرد و پیروزی‌هایی را به دست آورد، اما آنها را نابود نکرد. در مورد حکومت‌های سوریه و هایتی‌ها نیز همین طور بود. اما روزی آمد که خدا دیوار و حصار اطراف آنان را برداشت و اجازه داد دشمنان قوم اسرائیل به سرزمین موعود وارد شوند. چرا؟ چون قوم اسرائیل شبان خود را رد کرد. آنان از خدای حقیقی و زنده روی برگرداندند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.